بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب جزوه درس قبل رو بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. نکته در مخصص لبی، که از قبیل حکم ضروری عقل نیست، در فرد مشکوک تمسک به عام می شود. این تمسک دو فائده دارد: یک، فرد مشکوک حکمن از مخصص خارج می شود، دو، اگه گفتی دو چی بود؟ دو، فرد مشکوک موضوعاً نیز از مخصص خارج می شود. در مثال متن به این صورت: سقراط الفرد المشکوک یجوز لعنه، پرانتز، به خاطر تمسک به عام، پرانتز، کبرا، و کل من یجوز لعنه لیس بمؤمن، پرانتز، چون لعن مؤمن جایز نیست، پرانتز، نتیجه الفرد المشکوک لیس بمؤمن. حالا سرخط یه چیزی که الان میخواید بنویسید بحثش سه روز دیگه میاد، ولی امروز باید بنویسید: بعد از خروج موضوعی سایر احکام عدم فردیت فرد مشکوک برای خاص مترتب می شود. انشاءالله روشن. ایقاظن، متنشو سریع خواندیم، ایقاظن، اگر عام به واسطه مخصص لفظی منفصل تخصیص بخورد، در فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود، چون فردیت فرد مشکوک برای آن احراز نشده است. همین یه خدیه لحظه با من باشید. شاره میگه اکرم العلماء، این عامه. بعدن می فرماد که لا تکرم الفساق منهم، این خاصه، این لا تکرم الفساق منهم میاد اون العلماء رو معنون میکنه به عنوان غیر خاص، خاصه فاسقه، خاصه فاسق. این لا تکرم الفساق منهم میاد اون العلماء رو معنون میکنه به غیر خاص. اکرم العلماء میشه اکرم العلماء چی؟ غیر خاص، یعنی غیر فاسق. اکرم العلماء، لا تکرم الفساق منهم، این لا تکرم الفساق منهم میاد العلماء رو معنون میکنه به غیر خاص، یعنی غیر فاسق. اکرم العلماء میشه اکرم العلماء الغیر الفاسق، اکرام علمای غیر فاسق واجب. و وقت ما در زید عالم شک میکنیم که فاسق است یا فاسق نیست، درباره این زید عالمی که شک میکنیم فاسق است یا فاسق نیست، نه تمسک به لا تکرم الفساق میشه چون فاسق خودنش معلوم نیست، نه تمسک به اکرم العلماء الغیر الفاسق میشه. چرا؟ چون فاسق نبودنش هم معلوم نیست، پس تمسک به آم نمیشه، چون فردیت فرد مشکوک برای آم احراز نشد. حالا میگه این عدم تمسک در صورتی هست که استصحاب عدم موضوعی فردیت فرد مشکوک برای آم را درست نکن. این عدم تمسک در صورتی است که به واسطه استصحاب عدم ازلی فردیت فرد برای عام احراز نشود. استصحاب عدم ازلی شیخ انصاری قبول نداره، میرزای نائینی هم قبول نداره. لذا تو استصحاب اگر یادتون باشه هر موقع که شیخ انصاری تمسک به استصحاب عدم ازلی میکرد، در کنارش در مقابلش یه اصل دیگه هم مینداخت، یادتونه؟ به عنوان اصل معارض. توضیح: فرد مشکوک دو صورت دارد. الف، گاهی به واسطه استصحاب عدم ازلی فردیت فرد مشکوک برای عام احراز می شود. در این صورت در فرد مشکوک تمسک به عام می شود، مثل مثال متن. مثال متن چی بود؟ المرأت و تهیز و اله خمسین، این آن بود. القرشیت و تهیز و اله ستین، ای خاصه، ای خاصه میاد یه عنوان سلبی میده به عامه، عنوان سلبی. اون المرأت و تهیز و اله خمسین میشه المرأت الغیر القرشیت تهیز و اله خمسین. وقت ما در یه زنی شک میکنه که قرشیه است یا قرشیه نیست، امرأ بودنش که محرزون بلوجدان، میرسه غیر قرشی بودنش، استصحاب عدم ازلی. زمانی که اصلا این زن نطفش منعقد نشده بود قرشیه نبود، بعد از که نطفش منعقد شد شک میکنه که انتصاب قرشی پیدا کرد یا نکرد، استصحاب عدم ازلی. غیر قرشی بودنش چی میشه؟ احراز میشه. لذا تمسک میکنیم با آن، میگیم این زن مشکوکه تا 50 سالگی حائض میشه. اگر خواست عنوان وجودی بده، این متن اول متن بود، اوکل استثناء من المتصل. بعد ما در جایی است که مخصص عنوان چی بده به عام؟ عنوان سلبی. اگر عنوان وجودی بده از مفروض بس خارج، یعنی استصحاب عدم ازلی کاری ازش بر نمیاد. مثال عرض کنم، اونجایی که مخصص متصل عنوان وجودی میده به عام، مثل این که مولا بگه اکرم العلماء العدول، الان این العدول صفت است برای العلماء، مخصص لفظی متصله، چه عنوانی میده به العلماء؟ عنوان ایجابی، یعنی اکرم عالم عادل. خب اینجا استصحاب عدم ازلی فایده نداره، از مفروض بس خارج. چرا؟ دو تا بحثه. یه بحث اینه که آیا این فرد، فرد مشکوک، عادل هست یا عادل نیست، تعبیر آقای خویی. یه بحث اینه که آیا عدالتش باقی هست یا باقی نیست. این دو تا بحثه. استصاب عدم ازلی در اولی به درد میخوره، آیا عادل است یا عادل نیست، ولی در بقا عدالت دیگه استصاب عدم ازلی به درد نمیخوره. او باید بره سراغ اصول موضوعیه دیگه. اگر این آقا قبلا عادل بود، شک میکنه که عدالتش باقی است یا باقی نیست، استصاب بقا عدالتش میکنه، میشه عالم عادل، اکرام میشه واجب. اگر مخصص لفظی متصل یه عنوان ایجابی بده به عام، از مفروض بحث چیه؟ خارجه. تعبیر مرحوم خویی، از مفروض بحث خارجه. باید بره سراغ اصول موضوعیه دیگه. بحث ما در استصاب عدم چیه؟ ازلی. لذا همیشه استثناء، همیشه استثناء چه عنوانی میده به عام؟ عنوان سلبی. تو اول متن داشتی او کل استثناء من المتصل، یعنی هر مخصص لفظی متصلی که مثل استثناء عنوان سلبی بده به عام. پس اون مخصص لفظی متصلی که عنوان ایجابی میده به عام، از مفروض بحث چیه؟ خارجه. به گاهی به واسطه استصحاب عدم ازلی فردیت فرد برای عام احراز نمی شود. در این صورت در فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود. اینه دیگه واضحه. چرا تمسک به عام نمی شود در فرد مشکوک؟ چون فردیتش احراز نشد. حالا یه مثال میزنیم، مثل باب تبادل حالتین. در استصحاب خوندید، در شرح لوم هم خوندید، مثل باب تبادل حالتین که زید قبل الوجود فاسق نبوده ولی بعد از وجود مدتی فاسق و مدتی عادل بوده که معلوم نیست کدام از این دو حالت متقدم و کدام متأخر است. خب اینجا پای چند چیز در میون اومد؟ سه چیز. قبل از وجود، قبل از اینکه نطفهش منعقد بشه، فاسق نبود، این عدم الفسق. بعد از که موجود شد، یه مدتی فاسق بوده یه مدتی عادل، ولی اول فاسق بوده بعد عادل، یا اول عادل بوده بعد فاسق، معلوم نیست. اینجا استصحاب عدم ازلی به درد میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره، چون ما یقین داریم اون حالت ازلی از بین رفته. پس با استصحاب عدم ازلی احراز فردیت فرد مشکوک برای عام نمیشه، لذا تمسک به عام نمیشه. چی باشه؟ چی باشه؟ این موارد کمه. بله این موارد کمه. معمولا غالبا با استصحاب عدم ازلی احراز فردیت فرد میشه. خب در اینجا با استصحاب عدم الفسق عالم غیر فاسق بودن زید احراز نمی شود. عالم غیر فاسق بودن زید احراز نمی شود، چون استصحاب اساسا جاری نیست به خاطر قطعه به زوال حالت ازلیه. مطلب تمام شد. خب آیه اصلی سوال دومتون چی بود؟ اولی که اول متن بود، غیر معنونن به عنوان خاصه، یعنی مثلا این المرأة و تحیز الی ستین که اومد، نمیاد اون عنوان مرئی که در آن بود را از بین ببره، اون عنوان به حال خودش باقیه، بلکه یه قید سلبی بهش اضافه میشه، میشه المرأة الغیر القرشیه.
اگه فرض بود تقدم تأخیر بوده، فرض بود که درست یک خاطره
خاطره خب میدونم شک شما به خاطر تبادل حالت اینه دیگه. خب الان شما شک دارید، شما شک دارید که زید الان فاسق هست یا فاسق نیست، عالم فاسق هست یا فاسق. قبلا چی بوده؟ فسق نداشت، ولی یه مدتی فاسق شد یه مدتی عالم. خود طب من دارم مثال میگه شما باید، من دارم یه مثالی میزنم که باید داره وظیفه برای من تعیین میکنه، من دارم یه مثالی میزنم که با استصحاب عدم ازلی احراز فردیت فرد مشک برای آن نمیشه. دلم میخواد مثال میزنم تبادل حالتی. این تمام شد، یه خورده عبارت باقی مانده، عبارت رو خدمتش تو متن میرسیم، یکم حالا یک ساعت تقریبا عبارت باقی مانده، یکم حالا از خارج روزی بدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. بس دقیق، اگه کوچکترین غفلتی بکنید کار خراب میشه. اول یه مقدمه میگیم بعد وارد بحث میشیم. مقدمه صفحه دوم اصول فقه خوندید، این مقدمه رو بگیرید خیلی ساده. دلیل بر دو نوعه، یک دلیل احکام اولیه، دو دلیل احکام ثانویه. اینا رو باید تعریف بکنیم براشون مثال بزنیم. یک دلیل احکام اولیه، به دلیلی گفته می شود که مشتمل بر احکام اولیه است. دلیل احکام اولیه به دلیلی گفته می شود که مشتمل بر احکام اولیه است. حالا احکام اولیه چیه؟ احکام اولیه به احکامی گفته می شود که برای اشیاء ثابت است به اناوی نهل اولیته. این تعریف احکام اولیه، یه بارم بیشتر نمیگم. احکام اولیه به اون احکامی گفته میشه که شارع برای افعال قرار داده به همون عنوان اولیهی که این افعال دارند. احکامی که برای اشیا ثابته، اشیا بگید به اناوی نهل اولیه، یعنی به همون عنوان اولیهی که این اشیاء دارند. به تعبیر مرحوم حکیم، احکام اولیه به اون احکام گفته میشد که برای اشیاء ثابت به نظر الی ذاتها، نظر به ذات اون اشیاء، یعنی با قطع نظر از عنوانی که عارض میشه. مثال عرض کنم، مثل که شارع فرمود الوضوء واجب، الان به این وجوب میگن حکم اولی. چرا میگن حکم اولی؟ چون این وجوب رفته روی وضو به همون عنوان اولی که داره. عنوان اولی وضو چیه؟ وضو، نظر به ذات وضو. وضو هر حکمی که داره نظر به ذات وضو، یعنی بدون اینکه یک عنوان خارجی برش عارض بشه. عنوان خارجی مثل عسر، وضو بشه عسری، ضرر، وضو بشه ضرری، اضطرار، وضو بشه اضطراری، اکراه، وضو بشه اکراهی، نظر، وضو بشه نظری. با قطع نظر از این عناوین وضو به ما وضو چه حکمی داره؟ هر حکمی داره به اون حکم میگن چی؟ حکم اولی. حالا به اون دلیلی که درش حکم اولی هست میگن دلیل بر احکام اولیه. مثل الوضو واجب، وضو واجب، الان وجوب رفته روی وضو به ما هو، وضو با قطع نظر از عناوینی که عارض میشه. یا مثال مرحوم حکیم، الخمر حرام، خمر به ما هو خمر حرامه، به این حرمت میگن حکم اولی. دو دلیل بر احکام ثانویه، دلیل بر احکام ثانویه به دلیلی گفته می شود، شما بگید، که مشتمل بر احکام ثانویه است. هر دلیلی که توش حکم ثانویه هست بهش میگن دلیل بر احکام ثانویه. حالا احکام ثانویه تعریفش چیه؟ احکام ثانویه به احکامی گفته می شود که برای اشیاء ثابت است، لا به عناوین حل اولیه، بل به عناوین ثانویه. و به عبارت دیگه، احکام ثانویه به اون احکامی گفته میشد که برای اشیاء ثابته، لا به نظر الی بگید ذاتها، بل به نظر الی ما هو خارجون عنها. به اون احکامی که شارع برای اشیاء قرار میده به خاطر اینکه یک عنوانی خارج از حقیقت و ذات این اشیاء عارض بر این اشیاء شده، به اون احکامی که شارع برای اشیاء قرار میده به خاطر اینکه یک عنوان خارج از این اشیاء عارض بر این اشیاء شده، به اون احکام میگن احکام چی؟ ثانویه. مثال عرض بکنیم، الوضو واجب، این چه نوع حکمیه؟ حکم اول. ولی الوضو الضرری حرام، این چه نوع حکمیه؟ ثانوی. چرا؟ چون یه عنوانی که خارج از حقیقت و ماهیت وضو هست عارض بر وضو شده، این عنوان باعث شده که وضو چه حکم پیدا بکنه؟ حرمت. بهش میگن حکم ثانوی. الخمر و حرام، این چه حکمیه؟ حرمت، حکم اولی. ولی الخمر المضطر الیه جائز، این میشه حکم چی؟ ثانوی. چون یه حکمی، چون یه عنوانی که خارج از حقیقت و ماهیت خمر عارض شد، اون عنوان باعث شد که اون حکم اولی خمر عوض بشه. آن نگید حکم اولی عوض بشه، یه حکم دیگه بیا، حکم جواز بیا. میگن حکم چی؟ ثانوی. دیگه حرف نزنم خیلی. عنوان ثانوی مثل چی که عارض بر اشیاء میشه؟ این عنوان ثانوی باعث میشه که این اشیاء یه حکم دیگه پیدا بکنه، مثل اضطرار، اکراه، عسر، حرج، ضرر، نذر. نذر الان وضو گرفتن شما الان واجبه یا مستحبه؟ مستحبه. ولی اگه شما نذر کردی خدای اگر در امتحان قبول شدم من ساعت 9 صبح یه وضو بگیرم، وضو گرفتن میشه واجب یا غیر واجب؟ واجب نمیشه چون تو امتحان قبول نمیشی. اگر تو امتحان قبول شدید وضو میشه چی؟ واجب. پس الوضو مستحب، ولی الوضو النذری واجبه. مثلا اطاعت والد، اطاعت والد، آب خوردن شما جایزه یا واجبه؟ جایز. ولی اگر والد، اگر والد، حالا صاحبی که پای فرموده والد، ولی در روایات والدین داریم، 27 روایت عمیق با سند محکم درباره پدر و مادر داریم. اگر کسی پدر و مادرش از دستش راضی نباشه، بعد فاتحه عارف شدن و با تقوا شدن و به کمالات رسیدن بخونه. اصلا درباره پدر و مادر روایات عجیبی داریم که انسان وظیفش اینه که به پدر و مادر احترام بذاره، و این کانا ظالمین لک روایت داریم، ولو پدر و مادر ظلم میکنن به تو. حالا کاری نداریم. آب خوردن جایزه، ولی اگر پدر امر کرد که آب بخور، البته نه اینکه آب خوردن منجر به مرض بشه ها، اون اطاعتش واجب نیست، فرض اینه که من اگر پدر امر کرد که آب بخور، این امر باعث، ببخشید، این عنوان اطاعت پدر باعث میشه که آب خوردن بشه چی؟ واجب. اطاعت پدرم یه عنوان، اینو گرفتید مقدمه تمام شد. پدر امر بکنه داره. مثال میزنید دیگه، چی در روزه مستحب؟ خب اون مثال، من به آب خوردن مثال میزنم، چرا که به روزه مستحبی داره. ای تمام شد؟ مقدمه تمام شد، خیلی راحت. دلیل بر دو نوع، دلیل بر احکام اولیه الوضو واجب، دلیل بر احکام ثانویه الوضو الضرری حرام. روشن؟ با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه، حواستون جمع باشه. گاهی در حکم یک فردی شک میشود، گاهی در حکم یک فردی شک میشود. این شک دو صورت داره. یه فردی از ما درباره حکم شک میکنیم، این شک دو صورت داره. یک، گاهی این شک به خاطر احتمال تخصیص است، این صورت اول. گاهی این شک، شما بگید، به خاطر احتمال تخصیص است. بحث این صورت گذشت. مثال عرض کنم همینجا که شک میکنین درباره حکم یک فردی و این شک به خاطر چیه؟ بگید احتمال تخصیص. بس این صورت گذشت. مثل این مثال، شارع فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم الفساق منهم. ما درباره زید عالم شک میکنیم که آیا اکرامش واجب است یا واجب نیست. چرا درباره زید عالم شک میکنیم که اکرامش واجب است یا واجب نیست؟ الان ما شک کردیم درباره حکم یک فردی، این فرد زید عالم، شک میکنین درباره حکمش که اکرامش واجب است واجب نیست. چرا شک میکنین درباره حکم این زید عالم که اکرامش واجب است واجب نیست؟ چون ما احتمال میدیم که این زید عالم فاسق باشه، نتیجتا اون عامه تخصیص خورده باشه به زید. پس اینجا شک در حکم یک فرد، این فرد کی بود؟ زید. ما شک داریم در حکمش که آیا اکرامش واجب است واجب نیست. این شک در حکم این زید به خاطر احتمال تخصیصه، یعنی ما احتمال میدیم که این زید عالم از تحت اکرام العلماء خارج شده باشه. چرا احتمال تخصیص میدیم؟ چون احتمال این فاسق باشه. بعد این صورت گذشت. اگر یادتون باشه در بعضی از صور تمسک به آن میشد، در بعضی از صور تمسک به آن نمیشد. این صورت یک. دو، تیتر رو گرفتید؟ گاهی درباره حکم یک فردی شک میشه. این شک دو صورت داره. گاهی این شک به خاطر بفرمایید احتمال تخصیصه، بسش گذشت. صورت دو، گاهی این شک به خاطر احتمال تخصیص نیست، بلکه به خاطر جهات دیگری است. به خاطر جهات دیگر. مثل چی؟ مثل اجمال نص. از باب نمونه دارم عرض میکنم، اما مثل اجمال نص. مثال عرض بکنیم. شارع فرمود توزع. توزع یعنی بر تو واجب وضو بگیری. این توزع شارع. سوال، وضو با چه آبی؟ وضو با چه آبی بگیرم؟ این توزع، میگه آب مطلق، این توزع از حیث اینکه وضو با چه آبی بگیرم مجمله، یعنی در مقام بیان این خب. حال پس این توزع از حیث اینکه وضو با چه آبی مجمله، چون نگفت توزع با چه آبی، که از این حیث مجمله. از یعنی توزع در مقام بیان این نیست که وضو با چه آبی، این توزع در مقام اصل، اگه گفتی اصل تشریع وضوعه، وضوع واجب. خب حالا نس شد مجمل، نس شد مجمل، ما شک میکنه که وضوع گرفتن با آب مضاف، مثل آب گلاب، مثل آب گلاب که مرحوم صدوق معتقده که غسل کردن با گلاب جایزه. یادتون هست یادتون نیست؟ نیست. خب الحمدلله. آیا وضوع گرفتن با آب مضاف جایز است یا جایز نیست؟ صحیح است یا صحیح نیست؟ وضوع گرفتن با غسل گرفتن با آب مضاف صحیح است یا صحیح نیست؟ ما شک میکنیم که وضوع با آب مضاف صحیح یا صحیح نیست. چرا شک میکنیم؟ به خاطر اجمال نص. چون ما شک داریم که آیا نص این وضوع با آب مضاف را میگیره یا وضوع با آب مضاف را نمیگیره. اینجور نیست که نص ما کاملا روشن باشه، عام باشه و روشن باشه، بعد ما شک بکنیم در حکم یک فردی به خاطر احتمال چی؟ تخصیص. نه، اصلا نص مجمله. شک میکنه که این توزع وضوع با آب مضاف را میگیره یا وضوع با آب مضاف را نمیگیره. الان ما شک کردیم در حکم یک فردی. اگه گفتید فرد چیه؟ وضوع با آب مضاف. شک میکنه در حکم این فرد که وضوع با آب مضاف صحیح است یا صحیح نیست. و وقت علت این شک ما چیه؟ اجمال نص. چون نص مجمله. اینجور نیست که نص عامه. نص عامه و کاملا مبینه، بعد ما شک میکنه در حکم یک فردی به خاطر احتمال تخصیص. نه اینجور نیست. اینجا منشأ شک اجمال چیه؟ نص. اینو گرفتید. حالا در اینجا یه سوال درباره همین نوع دوم. نوع دوم چی بود؟ شک در حکم یک فردی به خاطر اجمال نص. این سوال رو بگیرید. سوال اینه، اگر فرد مشکوک، من تا میگم فرد مشکوک چی بیه تو ذهنتون؟ وضو با آب مضاف. اگر فرد مشکوک متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد، من فعلا دارم سوال میگم، توضیح ندادن. اگر فرد مشکوک متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد، آیا تمسک به عمومات ثانویه در فرد مشکوک جایز است یا جایز نیست؟ این سوال من توضیح بدم. این فرد مشکوک ما چی بود که شک داشتیم در حکمش؟ وضو با آب مضاف. ما شک میکنیم که وضو با آب مضاف صحیح است یا صحیح نیست. حالا اگر این وضو با آب مضاف متعلق حکم ثانوی قرار بگیره، حکم ثانوی مثل وجوب وفای به نظر، چون وجوب وفای به نظر حکم چیه؟ ثانوی است دیگه. این وجوب وفا رفته روی نظر. نظر حکم چیه؟ عنوان نگید حکم. نظر عنوان چیه؟ ثانوی. پس قهران این وجوب وفا میشه حکم چی؟ ثانوی. حالا اگر این فرد مشکوک متعلقه حکم ثانی به قرار بگیر، یه نفر نذر میکنه خدایا اگر در امتحان قبول شدن یک وضو بگیرم با آب مضاف، آب هندونه برداره یه وضو بگیره تمام. اگر این فرد مشهود متعلق حکم ثانویه قرار گرفت، آیا ما تمسک میتونیم بکنیم به عمومات ثانویه؟ عمومات ثانویه مثل چی؟ اوفو به نزور، اوفو به نزور آمه. چه نوع آمیه؟ ثانوی. چرا؟ چون عنوان عنوان ثانویه هست. آیا ما میتونیم تمسک بکنیم به عمومات ثانوی اوفو به نزور و حکم این فرد مشکوک را مشخص بکنیم؟ یا تمسک جایز نیست؟ سوال را گرفتید؟ اگر فرد مشکوک وضو با آب مضاف متعلق به حکم ثانوی، ثانوی چی بود؟ وجوب وفای به نذر. اگر فرد مشکوک متعلق به حکم ثانوی قرار بگیره، آیا درباره فرد مشکوک تمسک به عمومات ثانوی اوفو به نزور جایز، اوفو به نزور جایزه؟ خب تمسک بکنی که چی بشه؟ تا حکم فرد مشکوک را به دست بیاری. میشه یا نمیشه؟ اینجا دو نظریه است. سوال انشالله گرفتید. در اینجا دو نظریه است. یک نظریه بعضی از علما، دو نظریه صاحب کفایه. نگید نظریه صاحب، بگید نظریه همه. چون این نظریه بس از ریشه خرابه. چرا پس صاحب کفایه مطرح کرده؟ چون علاقه مند به شیخ انصاری بوده، شیخ انصاری در تقریرات مطرح کرده، صاحب کفایم به تبعیت از شیخ انصاری مطرح کرده. آیا تمسک به عمومات ثانویه اوفو به نزور در این فرد مشکوک جایزه تا به وسیله اون عمومات ثانویه حکم این فرد مشکوک معلوم بشه، یا جایز نیست؟ این سوال. جواب در مسیر دو نظریه است. یک نظریه بعضی از علما، بعضی از علما میفرمایند که تمسک به عمومات ثانویه بفرمایید جایزه. شما میتونید در این فرد مشکوک تمسک بکنید به عمومات ثانویه، به وسیله عمومات ثانویه حکم این فرد مشکوک را به دست بیاری. به این صورت، به این صورت صغرا و کبرا نتیجه. این کسی که میگن تمسک به عمومات ثانویه در فرد مشکوک جایزه، یک قیاس شکل اول تشکیل میدن. اینجوری صغرا، الوضوء بالماء المضاف کان الاتیان به واجبا. این صغرا، وضوء با آب مضاف واجبه. این صغرا تو پرانتز. به چه دلیل رفقا واجبه؟ چون متعلق حکم ثانویه قرار گرفته، متعلق نذر قرار گرفته، لذا اتیان به او میشه چی؟ واجب. کبرا، و کل ما، کتابا نوشته کل ما، چسبونده به هم، نباید به چسبونه. و کل ما کان الاتیان به واجبا کان صحیحا، هر چیزی که اتیان به او واجبه میشه صحیح. به چه دلیل هر چیزی که اتیان به او واجب شد صحیحه؟ نه، چون عمل باطل اتیانش واجب نیست. عمل باطلی که انجامش واجب نیست، اگر یک عملی انجامش شد بگید واجب، معلومه چیه؟ صحیحه. نتیجه بگیرید، فالوضوء بالماء المضاف کان صحیحا. فهمیدید چی شد؟ وضوء با آب مضاف میشه صحیح. الان ما تمسک کردیم به عمومات ثانویه. عمومات ثانویه چی بود؟ اوفو بالنزول. به وسیله تمسک به این عمومات ثانویه حکم این فرد مشکوک به دست اومد. حکمش چیه؟ صحت یا بطلانه؟ صحت. روشن شد؟ سوال آخره که دیگه نمیخواد بگم. نه، کجا بگم من؟ الوضوء بالماء المضاف کان الاتیان به واجبن، به خاطر وفای به نذر، اوفو به نزول. و کل ما کان الاتیان به واجبن کان صحیحا، چون عمل باطل که انجامش واجب نیست، اگه یه عملی انجام شده واجب، بدونید که باطل نیست، صحیحه. پس فالوضوء بالماء المضاف کان صحیحا. این نظریه بعضی از علما. دو نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایی یه تفصیل میده، تفصیل امروز شروع میکنی فردا تمام میکنیم، حواستون جمع باشه. نظریه دوم صاحب کفایی، موضوع حکم ثانوی. یه چند مثال برای حکم ثانوی بزنید. وفای به نذر واجب است، وضوی ضرری حرام است، وضوی که عسر و حرج داره حرام نیست، باطل هم نیست، جایز است. بفرمایید شرب خمری که مضطرون الیه جایزه، شرب خمر اکراهی جایزه، فحش دادن در امروز چون عنوان ثانوی عارض شده جایزه. متوجه هستی؟ حالا صاحب کفایی میفرماید که موضوع حکم ثانوی دو صورت دارد. این تیترا رو بگیرید. موضوع حکم ثانوی دو صورت دارد. یک، گاهی این عبارت رو بگیرید، گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه است. چی گفتم من؟ گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه است، در این صورت تمسک به عام جایز نیست. من اینو توضیح بدم، نگاه کنید. گاهی میگن این فعل به ما هو فعل، اگر فلان حکم داشته باشه، اگه گفت این حکم حکمیه، حکم اولی. گاهی میگن اگر فلان فعل به ما هو فعل، یعنی به همون عنوانش، اگر فلان حکم را داشته باشه متعلق نظر قرار میگیره. مثلا میگن که اگر فعل به ما هو فعل راجح باشه متعلق نظر قرار میگیره، چون متعلق نظر باید چی باشه؟ باید راجح باشه. این راجح باشه یعنی چی؟ به عنوان حکم چی؟ اولیا. اگر یک فعلی به همون عنوان اولیهی که داره اگر راجح بود، اینجا متعلق نظر قرار میگیره. گاهی موضوع حکم ثانوی، الان حکم ثانوی وجوب وفای به نظره، موضوع شیه نظر. گاهی موضوع حکم ثانوی چی باید باشه؟ یه فعل، یه فعلی به همون حکم اولیهی که داره، اگر اینجور باشه تمسک به عام به عمومات ثانویه جایز نیست. مثل چی؟ مثل همین بحث ما، وضو با آب مضاف آیا صحیح هست یا صحیح نیست. اگه شما نظر بکنه که وضو بگیره با آب مضاف، آقا جان متعلق نظر باید چی باشه؟ باید یه فعلی باشه که به همون عنوان اولیه که داره راجح باشه، باید رجحانش احراز شده باشه. شما بیه نظر بکنی و وقت با اوفو به نزور راجح بودن اون وضوی با آب مضاف را درست بکنی، اینجا صاحبی کفایی میگه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون منجر به دور میشه. حالا میگیم علتش بعد. غرض اینه که موضوع حکم ثانوی، حکم ثانوی چی بود؟ وجوب وفای به نظر. موضوع شیه نظر. گاهی موضوع حکم ثانوی باید یه فعلی باشه، باید یه فعلی باشه که این فعل به همون عنوان اولیه‌ای که داره یه حکم فلان حکم را داشته باشه. اگر اینجور روش تمسو که به ما جایز نیست. یه مثال دیگه بزنم. اطاعت والد، اطاعت والد عنوان ثانویه، اطاعت والد واجبه، ولی اطاعت والد در چه افعالی واجبه؟ بفرمایید. افعالی که به همون عنوان اولیه‌ای که اون افعال دارند چی باشه؟ اون افعال جایز باشه. متوجه هستید؟ یعنی اگر یک فعلی به همون عنوان اولیه‌ای که اون فعل داره جایز باشه، اگر متعلق اطاعت والد تعلق گرفت، انجام اون فعل میشه چی؟ به عنوان حکم ثانوی میشه واجب. ولی اگر پدر امر بکنه که سیگار بکش، اینجا این سیگار کشیدن به عنوان اطاعت والد واجب نیست. اگه گفتی چرا واجب نیست؟ به خاطر اینکه این مشتبهه، شرب توتون سیگار کشیدن، حالا ما که معتقدیم جایزه، سیگار کشیدن مشتبه، حالا تو اصول میخوند که مشتبه، شک دارین که جایزه یا جایز نیست. لذا شما نمیتونید تمسک بکنید به اون ادلهی که میگه ات اباک، اطاعت کن پدرت را، بعد تمسک کن به ات اباک، بگید کشیدن سیگار چیه؟ بگید جایزه. چجوری بگید کشیدن سیگار جایزه؟ بگید که کشیدن سیگار یجب الاتیان به، و کل ما یجب الاتیان به کانه صحیح و جایز، پس کشیدن سیگار کانه جایز. نه، اگر موضوع حکم ثانوی، یعنی اون چیزی که حکم ثانوی میره روش، مقید به یک حکم خاصی از بین احکام اولیه، اینجا تمسک به عموما جایز نیست. به چه دلیل گفتم؟ به دلیل چی؟ دور که حالا دور توضیح ندادم، اینا رو بخونیم. روشن شد یا نشد؟ میخواد یه بار دیگه توضیح بدم یا نه؟ گاهی مقید، گاهی مقید نیست. حالا صورت دوم بگین روشن میشه. گاهی مقید نیست، بذارین همین الان بگم، گاهی مقید نیست، یعنی موضوع حکم ثانوی مقید نیست که به این که یه فعلی به همون عنوان اولیه که داره یه حکم خاصی داشته باشه. مثل چی؟ مثل اسر و حرج. آقا فعل به همون عنوان اولیه هر حکمی که میخواد داشته باشه، اگر ضرری شد چیه؟ حالا جایز نیست، یا بفرمایید حرام، امثال اینها. یه توی باره. با دقت رو اینا باید کار بشه. حالا جزوهش که گفتین روشن میشه، یعنی بدون جزوه باید روشن شده باشه. روشن نشد صورت دو اصلا نمیرسیم. دوباره بخواه حالا اونم اگر برسیم بیشتر تکرار میکنم. ضرورته عبارت یکم هم یه خط اولش سنگینه. این کلمه ضرورته علت است برای کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ما شذ ممکنن. این ضرورت علت است برای او کان فی غالب الموارد ممکنن ضرورت انه، به خاطر اینکه بدیهی است که شأن چنین است. یل از با من باشید یک دقیقه، این عبارت وقت ما رو میگیره. این عبارت چی میخواد بگه؟ صاحب کفایی میفرماید که غالباً، یعنی بیشتر اوقات، غالباً عام یه عنوانی داره، غالباً عام یه عنوانی داره که ما به واسطه استصحاب عدم ازلی میتونیم فردیت فرد مشکوک رو برای اون عنوانه احراز بکنیم. غالباً قضیه اینجوره. غالباً قضیه چجوره؟ عام، بگید یه عنوانی داره، این عنوانش که ما به وسیله استصحاب عدم ازلی میتونیم فردیت فرد مشکوک رو برای اون عنوانه احراز بکنیم. غالبا اینجوره. مثل همون مثال المرأة الغیر القرشیه، الان عامه این عنوانه داره، المرأة الغیر القرشیه، این عام این عنوانه رو داره که ما به وسیله استصحاب عدم ازلی میتونیم احراز کنیم که این زن مشکوک فرد است برای اون عنوان. غالبا اینجوریه. این که آن ایجور عنوانی نداشته باشه کمه، ایجور عنوانی نداشته باشه که به وسیله اصل نتونیم احراز فردیت فرد مشکو برای اون عنوانه بکنیم، خب بذار بازی بکنه بنده خودم. ما طلبه یا تو خونه 30 متری هست یا 40 متری؟ آیا کسی زیر این سقف هست که در خانه 100 متری باشد؟ نه. غالبا اینجوریه. یکی عنوان عام ایجوری نباشه عبارت سنگینه ها، یکی عنوان عام ایجوری نباشه کمه یا زیاده؟ کمه. حالا به دو عبارت، پس این ضرورت علت است برای اینکه با استصحاب عدم ازلی، خب اسباب بازی خارجی هم که میخرید، شرع امام زمان رو خارجی چه میکنن؟ ضرورت انهو، پس این ضرورت علت است برای اینکه غالبا، عبارت سنگینه ها، غالبا ما به وسیله استصحاب عدم ازلی میتونیم احراز فردیت فرد مشکوک برای عام بکنیم. این که عام ایجور عنوانی نداشته باشه کمه. حالا از عبارت بکشیم بیرون، ضرورت انهو به خاطر اینکه بدیهی است که شأن چنین است. قلما، این قلما فاعلش چیه؟ بارکالله. کلمه قلما آقا فاعل نداره، از جمله افعالی که فاعل نداره قلماست. انه شأن، قلما کم است. من چی گفتم زیاده تا بفهمید که چی کمه؟ عام یه عنوانی داره که به وسیله استصحاب عدم ازلی احراز فردیت فرد مشکوک برای اون عنوانه میشه، این زیاده. خب آن ایجور عنوانی نداشته باشه چیه؟ کمه. او وقت کمه مثل کجا؟ مثل تبادل الحالتین. بالا نگفتی الا ما شذ اکرم العالم الغیر الفاسق. الان آن چه عنوانی داره؟ عالم غیر فاسق. به واسه استصحاب عدم ازلی در تبادل حالتین احراز فردیت فرد مشکوک برای آن نمیشه، ایجور کمه. عبارت حواست، قلما کم است که لم یوجد عنوانون، یافت نشود عنوانی. بالای عنوانون میسید عنوان عام. کم است یافت نشود عنوانی که، یعنی عنوان عامی که، یجری فیه اصلون، که جاری میشود درباره اون عنوان اصلی. کم است که یافت نشود عنوان عامی که جاری میشود درباره اون عنوان اصلی که، یونقه بهی مشخص می شود به واسطه اون اصل انهو، انهو رو بزنید به فرد مشتبه، اصلی که مشخص می شود به واسطه اون اصل انهو، ان اون فرد مشتبه، مما بقی تحته، از افرادی است که باقی می باشد تحت، ضمیر تحته رو بزنید به عنوان ماشین بد رفتن، انهو این که اون فرد مشتبه از افرادی است که باقی می باشد تحت اون عنوان آن. ای چی میخواد عبارت یکم زمار برگردونید، تحت اون عنوان یعنی تحت اون عنوان آن، یعنی غالبا آن یه عنوانی داره که به وسیله استصحاب عدم ازلی احراز فردیت فرد مشکوک برای اون عنوانه میشه. آن ایجور عنوانی نداشته باشه چیه؟ قله کمه. فهمیدی چی شد؟ قله که یافت نشه ایجور عنوانی انشالله گرفت. حالا یه مثال، مثلا اذا شکه، عبارت سنگین بود تو مباحثه چونه بزنید، مثلا اذا شکه ان امرأتا تکون قرشیتا او غیرها، مثلا زمانی که شک می شود این که زنی می باشد قرشیه یا غیر قرشیه، ما درباره یک زنی شک می کنیم که قرشیه یا غیر قرشیه، فهیه، این بعضی از نسخه ها نداره ولی نسخه ما داره، فهیه، پس این امرأه، و انکانت ازا وجدت اما قرشیتن او غیر قرشیتن، ای چی مخواد بگه؟ مخواد بگه زن بعد از ای که وجود پیدا کرد دیگه حالت سابقه نداره، کس نمیتونه بگه زن حالت سابقهش قرشیه است یا حالت سابقهش غیر قرشیه است، زن بعد از وجود حالت سابقه نداره ولی زن قبل از وجود حالت سابقه داره. ببینید تعبیرات منو، اون حالت سابقه که به درد ما میخوره منشأ اثر هست، به تعبیر آقای خویی اون حالت سابقه چیه؟ قرشیه است غیر قرشیه؟ غیر قرشیه. از زن بعد از که موجود شد حالت سابقه نداره، یا قرشیه است فقط یا غیر قرشیه است فقط، اینجور نیست که حالت سابقه داشته باشه بگین زن موجودی که شد فقط یه حالت داره، نه، یا زن به مجردی که موجود شد این زن موجود یا قرشی است یا غیر قرشی، حالت سابقه نداره، ولی زن قبل از وجود حالت سابقه داره، حالت سابقش چیه؟ غیر قر. نگید حالت سابقش قرشیه هستا، چون ما در مقام استنباط چی هستیم؟ اون جزء دوم موضوع رو به دست بیاریم، جزء دوم موضوع چیه؟ غیر قرشیه. فهیه، پس این امرأه، این و این کانت ازا وجدت، اگر چه می باشد این امرأه زمانی که موجود شد، این امره اما قرشیتن خبر است برای کانت، می باشد این امره یا قرشیه یا غیر قرشیه، زن که موجود شد یا قرشیه یا غیر قرشیه، از این دالت خارج نیست. فلا اصل یقرز بهی، پس نیست اصلی که احراز بشود به واسطه اون اصل انها، این که امره قرشیه یا غیر قرشیه، مخواد بگه زن بعد از که وجود پیدا کرد حالت سابقه نداره، الا درسته که زن بعد از وجود حالت سابقه نداره ولی قبل از وجود حالت سابقه داره، زن قبل از که نطفش منعقد بشه چی بوده؟ غیر قرشیه، الا اینو میخواد بگه. فلا اصل یهرز به واسطه اون اصل این که امرأ قرشیه از غیر قرشیه مطلب نداره ها، ساده است، الا ان اصالت عدم تحقق الانتصاب بینها و بین القریش، استصاب عدم ازلی قریشن بین القریش الولان داره، اینو غرض این بود که منصرف، الا این که استصاب عدم تحقق انتصاب بین امره و بین قریش، یه زمان نسبتی بین این زن و قریش نبود، تجدی نافع می باشد این اصالت در مشخص کردن این که این امره من از کسانیست که لا تهیز و الا الا همسی، نافع یعنی استصاب عدم ازلی داره، ما به واسه استصاب این عدم ازلی غیر قریشی بودنش رو به دست میاره. لأن علت است برای تجدی، چرا این استصاب عدم تحقق انتصاب نافعه؟ لأن المرأة التي، بعضی از نسخه داره لم یکن، بعضی از نسخه داره لا یکونو، این لا یکونو بعد از استصابه، لم یکن قبل از استصابه. لأن علت است برای تجدی، چرا استصاب عدم ازلی نافعه؟ میگه به دلیل این که مرئی که نمی باشد بعد از استصاب، مرئی که نمی باشد بین اون مرئه و بین قریش انتصابی، ایزن، ایزن رو بنویسید، مثل مرئی مقتوعه به عدم الانتصاب، ایزن یعنی مثل مرعی مقطوعه به عدم الانتصاب، خبر انه اومد، مرعی که نمی باشد بین اون مرعی و بین قریش انتصابی، ایزن مثل اون مرعی مقطوعی به عدم الانتصاب، باقیتون، اینجور مرعی باقیست تحت ما، ما یعنی کلام، باقیست تحت اون کلامی که دلالت می کند بر این که مرعی می بیند خون را تا 50 سال، یعنی به وسیله استصاب عدم ازلی ما این زن مشکوکه را میندازیم توی عامه، المرعی تو تهیز و الا 50، چنان که چه زنی تحت عامه است؟ مرعی مقطوعه انشالله گرفت، ول خارج من تحتی، آنچه که خارج میشد از تحت، این ضمیر تحتی رو بزنید به ما، آنچه که خارج میشد از تحت ما، عجب عبارت هایی، هیل قرشیه تو هی رو بزنید به خارج، اون خارج قرشیه است. و تأمل تعریف وهمون و ازاحتون توهم، بله خب دیگه حالا سید بیشعور بازی در نیار، وهمون و ازاحتون، وهم یعنی توهم، بیشعور یعنی مویت زیاد نیست، وهمون، وهم یعنی توهم، و ازاحتون واقعا امروز ایده، و ازاحتون، ازاحه یعنی ازاله توهم، میگه چه خبره، هیچ، ربما یظهر من بعضهم، حالا این دیگه اینجا حواستون جمع باشه، اگر درباره حکم یک فردی شک شد و شک ما درباره حکم این فرد از ناحیه احتمال تخصیص نیست، از ناحیه دیگه هست، مثل اجمال نیست، آیا تمسک به عمومات ثانویه جایزه برای حکم این فرد؟ بعضی میگن جایزه، به تو عبارت چیزی نداره، وهمون و ازاحتون، توهم و ازاحه یعنی ازاله توهم. حالا بریم سراغ توهم، ازاله توهم تو و تحقیق یه ده خط دیگه، ربما یظهر من بعضهم، چه بسا ظاهر میشد از بعضی از علما، التمسک بالعمومات، تمسک به عمومات، به من بگید عمومات ثانویه یا اولیه؟ ثانویه. تو مثال من عمومات ثانویه چی بود که این آقا بعض بهش تمسک کرده بود؟ اوفو به نزور، من تلاش خودمو کردم، چه بسا ظاهر میشد از بعضی از علما، البته تلاش خودم کردم، دوست داشتم این رو بیشتر توضیح بدم دیگه، حالا ظاهر میشد از بعضی از علما تمسک به عمومات، کجا؟ فی ما اذا شک فی فرد، در موردی که شک میشه در یک فردی، اگه گفت اون فرد چی بود؟ وضوی با آب مضاف، شک میشه در یک فردی، متای شک لا من جهت احتمال تخصیص، نه از ناحیه احتمال تخصیص عام، چرا؟ از ناحیه احتمال تخصیص عام، چون در مثال ما عامی نیست، اصلا دلیل چیه؟ مجمله، نه از جهت احتمال تخصیص، بل من جهت اخرى، بلکه از جهت دیگری ما شک داریم در حکم این فرد، اگه گفتیم اون جهت دیگر در مثال من چی بود؟ اجمال است. مثل چی؟ کما اذا شک در صحت وضوء یا غسل به مایع مضاف، به مایع مضاف، نگفته آب مضاف، نگفته، چرا؟ تعبیر دقیق مایع مضاف، شاید مرحوم سید مصطفی خمینی که حاشیه بر عروة الوثقی دارن تو صفحه اول از همین نکته استفاده کرده باشن، چون میگن آب بردون و آب مطلق آب مضاف، سید مصطفی اشکال گرفت که این تقسیم اصلا غلطه، اگر آقای آیت الله یادشون باشه پارسال یادتون هست، ولیکن اونجا بودیم ما، متوجه هستید یه نکته سید مصطفی گفته شاید از اینجا استفاده کرده باشه، به ما این مضاف، خب حالا وارد بحثی علکی نشین، شک بشود در این که آیا صحیح می باشد وضو یا غسل به مایع مضاف، فیستکشف و این آقا فیستکشف و صحته، او یستکشف و لازمه، کشف می شود صحت این وضو یا غسل به عموم، مثل اوفو به نزور، عمومات اولیه است ثانویه؟ ثانوی، البته در صورتی که این وضوی با آب مضاف متعلق نظر قرار بگیره، نه این که یک کسی هم نظر نکرده تمسک کنه با اوفو به نزور، فی ما اذا وقع، در موردی که واقعتان که نمیخوانم، فی ما اذا وقع، وقع رو بزنید وضو یا غسل با آب مضاف، در موردی که واقع بشود این وضو یا غسل با آب مضاف متعلقن لنظر، اگر متعلق نظر، به این به بیان استکشاف میکنه، به این با میگن با تصویر، بن یقال صغرا وجب الاتیان به هذا الوضو، واجب است اتیان به این وضو، چرا؟ وفاء للنذر، به خاطر وفا کردن به نذر، کی گفته وفای به نذر واجبه؟ اتیان به این وضو واجب به خاطر وفای به نذر، کی گفته وفای به نذر واجبه؟ للعموم، به خاطر عموم، عموم یعنی چی؟ اوفو بالنذور، این صغرا کبرا، و کل ما، آقای غلامیات پارس پیرارسال پیارسال کل ما، پارسال هم داشتید البته، و کل ما باید سر هم نوشته نشه، و کل ما و هر چیزی که واجب است وفای به اون چیز لا محالته یکون صحیحن، هر چیزی که وفای به واجبه قهران صحیحه. چرا؟ للقطع به ان اون چیز لولا صحت اون چیز لما وجب وفای به اون چیز. تمام شد. این آقا بعد دو تا مؤید هم مثال میزنه، دو تا مؤید میگه با نظر درست میشه. مثال من داشته باشی، آقا احرام قبل المیقات جایز است یا جایز نیست؟ احرامه، نه برای ناظر نه، ایران میگن ایران، احرام قبل المیقات صحیحه یا باطله؟ باطل. اصلا میقات یعنی چی؟ به اون مکانهایی که برای احرام مشخص شده میگن چی میقات؟ میقات چند تاست؟ روایت داره 5، میقات 5 تاست. یه چند تاش نام ببرید؟ جحفه، یلملم، مسجد شجره، قرن المنازل، یلملم رو گفتیم، وادی عقیق. وادی عقیق. حالا احرام قبل المیقات باطله، ولی اگر کسی قطعا باطل، ما شکی نداریم، اگر کسی نذر کرد، روایت داریم، مرحوم فیروزاده تمام روایت رو آورده، روایت داریم که جایزه. الان چجوری وضوی با آب مضاف مشکوک بود؟ آقا داره میگه ها وضوی با آب مضاف مشکوک بود، با عمومات ثانویه درستش کردیم. ببخشید مؤید، این احرام قبل المیقات که قطعا چیه؟ باطله، با عمومات ثانویه درستش کردیم نذر، خود در ماننفی به طریق اولا درست میشه. صوم در سفر باطله یا صحیحه؟ باطله، ولی با نذر میشه چی؟ صحیح. موقعی که صوم در سفر با عمومات ثانویه شد صحیح، با اینکه قطعا باطله، به طریق اولا ماننفی میشه صحیح، چون ماننفی چیه؟ مشکوک. اینا دلیل خاص داره، بعدن میرسیم، ما فعلا داریم حرف میزنیم، این دلیل خاص. و ربما یعید ذالک، میگه کلاس دارید، کلاس مال خود منه، و ربما یعید ذالک، ذالک بزنیم تمسک به عموم ثانوی، و چه بسا تأیید میشود این تمسک به عموم ثانوی. این دیگه یعید در کلام شیخ انصاری نیست، این دیگه خود صاحب کفایه اضافه کرده. به ما ورده از این که صحیح میباشد احرام و صحیح میباشد صیام، احرام قبل المیقات، صیام در سفر. یادتونست 5 ماه پیش دادتون رفت بالا در بحث اجتماع امرانه؟ ای میگوتی سیام در سفر، بابا اون واجب است، مستحبه. و پس سفر اذا، این اذا قید است برای زمانی که تعلق بگیرد به این احرام و سیام. نظر کذالک، نظر این چنینی، کذالک یعنی با قید قبل المیقات و قبل ببخشید و پس سفر، کذالک یعنی قبل المیقات و سفر. اینجا مرحوم سید مرتضی و مرحوم سلار و شیخ مفید یه فتوا دارن دیگه، باشه برای فردا. و تحقیق اضافه هست.